سلام عرض میکنم خدمت شما انیمیشن کاران، انیمیشن دوستان، انیمیشن بینان، ناقدین انیمیشن، مدرسین انیمیشن، دانشجویان انیمیشن، کارگردانان انیمیشن، تهیه کنندگان انیمیشن و غیره های انیمیشن. من میرتوهی در رضوی هستم و امروز قرار هست که با همدیگه دو تا مطلب، یکی غم‌انگیز و یکی خیلی باحال رو مرور بکنیم. البته اینجا لازم میدونم که به این نکته اشاره بکنم که ما یه میکروفون خیلی باحال خریدیم و از این به بعد کیفیت پادکست ها کیفیت بسیار بسیار بهتری خواهد بود. خلاصه من خیلی پرحرفی نمی کنم مثل دفعات گذشته و البته قرار هست که دقایق خوشی رو با هم دیگه داشته باشیم. من همش میگم ساعت‌های خوش این مجریای 100 سال پیش تلویزیون که انگار که مثلا برنامه یک ساعت قرار هست که بیشتر ملت رو سر کار بذاره. نه آقا جون، ما چند دقیقه بیشتر نمیخوایم وقت شما رو بگیریم، بریم سراغ اصل مطلب. خب من مجدداً سری زدم به وبسایت انیمیشن ورلد نتورک، دوست همیشگی ما، و دو تا مطلب رو انتخاب کردم. یکیش هست راجع به ساخت انیمیشن لیت افترنون از خانم لوئیس باگنال و دومی هست خبر درگذشت آقای استفن هلینبرگ، خالق انیمیشن محبوب باب اسفنجی شلوار مربعی. خب این دو تا خبر رو و میگم خبر این دو تا مطلب رو با هم دیگه قرار هست که توی این پادکست مرور بکنیم. خب من طبق معمول یه اشاره‌ای هم بکنم که شما وبسایت پویانما رو میتونید از طریق تایپ آدرس پویانما.com در مرورگر گوشی یا سیستمتون با آدرس پویانما.com، اسپل هم میکنم PUYANAMA.com، وارد بشید و استفاده بکنید و اینکه مطلب رو هم شیر بکنید. مطلب منظورم همین پادکست و مطالب و پادکست های قبلی پویانما هست که برسه به دست علاقه‌مندان در شبکه های مجازی. خیلی ممنونم. خب پرحرفی نمی کنم و میریم سراغ مطلب. اول قرار هست که مطلب کاوش حافظه در انیمیشن لیت افترنون از خانم لوئیس باگنال رو مرور بکنیم. این انیمیشن دارای شرایط شرکت در اسکار هست به تهیه کنندگی کارتون سالون که با استفاده از انیمیشن دیجیتال طراحی شده با دست کار شده. به صورت غم انگیز دنیای درونی یک زن رو با مشکل از دست دادن حافظه به تصویر میکشه. استدیوی انیمیشن ایرلندی کیلکنی این بار با انیمیشن کوتاه لیت افترنون برگشته که همونطوری که قبلا گفتم فیلمی هست غم انگیز در خصوص از دست دادن حافظه. این انیمیشن هنوز در دور جشنواره‌های بین‌المللی هست و در نزدیک به 80 تا جشنواره تا به امروز نمایش داده شده و 15 جایزه برنده شده که یکی از اونها شامل برنده جایزه واجد شرایط شرکت در اسکار بهترین فیلم انیمیشن در جشنواره ترایبکا هست. ترایبکا هم یه شهریه توی همسایگی نیویورک. این انیمیشن دیجیتالی دو بعدی 9 دقیقه و نیمی توسط لوئیس باگنال، این توسط خانم لوئیس باگنال کارگردانی شده و تهیه کنندگی اون رو نوریا گونزالز بلانکو عهده‌دار بود. این انیمیشن ماجرای امیلی رو دنبال میکنه که متوجه میشه با جهان اطراف قطع رابطه کرده، از میان خاطرات گوناگونش عبور میکنه تا لحظات متفاوتی رو مجددا زندگی بکنه. امیلی به گذشته نگاه میکنه تا بلکه وضعیت کنونی خودش رو کاملا درک کنه. خانم باگنال به عنوان کارگردان خلاق در کارتون سالون شخصیت‌های کاندید جایزه بین‌المللی امی از پروژه‌های پافین راک و انیمیشن‌های کاندید اسکار از جمله سانگ آف دسی و د برید وینر رو طراحی کرده بود. ایشون تحصیل کرده مدرسه ملی فیلم ایرلند هست که در سال 2007 فارغ التحصیل شده. همچنین ایشون چند فیلم کوتاه هم کارگردانی کرده، از جمله دانکی محصول سال 2009 و لوسنز محصول 2012. ایشون الان به عنوان استوری آرتیست توی انیمیشن وولف واکرز به کارگردانی تام مور مشغول به کار هست. همچنان که ایده انیمیشن لیت افترنون در دفترچه طراحی خانم بگنال در طی این چند سال شکل می گرفت، این انیمیشن تنها در 10 ماه با بودجه زیر 46,000 یورو که توسط ساختار حمایتی فیلم کوتاه که توسط انجمن فیلم ایرلند، اسکرین ایرلند و شبکه ملی RTE بنیانگذاری شده بود تامین شد. ایشون میگه چیزهای مربوط به زوال عقل یا دیمنشا رو دیده بودم و خونده بودم و باعث شد تا پدر و مادر خودم یادم بیان که مراقب والدین خودشون بودند. اون موقع بچه بودم و واقعا نمیدیدم که مشکلی وجود داره. فکر میکردم مادر بزرگهای من همون مادر بزرگهای دوست داشتنی پیر هستند. شما اون وجه رو میبینید و متوجه نمیشی که چیزها در طول مسیر ممکن هست برای اونها تغییر کرده باشه. فرصت طرح ایده در استودیو به خانم بگنال داده شد. طرح‌ها و ایده‌های ایشون به زودی به فرم کاراکترها و یک فیلمنامه 6 صفحه‌ای تبدیل شدند که فیلمنامه خودش در مدت کمی بیشتر از 3 هفته نوشته شد. کارتون سالون به پروژه چراغ سبز نشون داد و به عنوان تهیه کننده وارد عمل شد و خانم بگنال ایده رو به مسئولین طرح حمایتی توضیح داد که نهایتاً در سال 2016 بودجه رو دریافت کرد و کار شروع شد. ایشون ادامه میده چیزی که از تمام پروسه برام لذت بخشتر بود این بود که کار رو تحت فشار تولید نکردم و چیزی رو اجبار نکردم. اگه همون اوایل تحت فشار و اجبار کار رو تولید کرده بودم، کار کیفیت کنونی رو نمیتونست داشته باشه. واقعا صبر کردم تا این حس بیاد سراغم و به خودم بگم میدونی چیه، واقعا میخوام این فیلم رو بسازم. این داستانی هست که میخوام واقعا بیانش بکنم، مطمئنم. در فیلم امیلی از میان گذشته، حال و همینطور حال و هوای درون خودش گذر میکنه. خانم بگنال در جستجوی ظاهر متفاوت برای هر کدوم از این حالتهای روحی بود، به طوری که مکمل همدیگه باشن و به نحوی که باعث بشن در قالب یک کلیت یک پارچه کار بکنه یا فیلم روایت بشه. خانم بگنال میگه فیلم از زمان حال شروع میشه و بعد وارد خاطرات شخصیت داستان و گذشته اون میشه. ما نیاز داشتیم تا مطمئن بشیم که اینها، منظورشون همون جهانهای متفاوت ذهنی هست. دو سناریوی متفاوت هستند، اما در این حال نه در اون حد متفاوت که یکی وحشتناک باشه و اون یکی زیبا. ما میخواستیم این دو به نوعی با هم ارتباط داشته باشن. برای به تصویر کشیدن زمان حال، ایشون زاویه دوربین رو با استفاده از کامپوزیشن های تخت ثابت نگه داشت. در حالی که زمان گذشته و حالت های درونی کاراکتر اصلی فیلم حرکات دوربین پویاتر یا داینامیک تری دارند. ایشون اضافه میکنه ما در خصوص رنگ هایی که برای زمان حال استفاده میکردیم بسیار دقیق بودیم. رنگ ها رو محدود کردیم تا نیازی نباشه تا از طیف زیادی از رنگ استفاده کنیم. بنابراین وقتی که وارد وضعیت تبدیل و سپس وارد خاطرات می شدیم، حسی از فضای باز، رنگ های بشاش و جریان مداومی از حرکت رو منتقل می کرد. سکانس های روی ساحل هم خاطرات خود خانم بگنال رو یادآوری میکنه، وقتی که توی دابلین و در ساحل ایرلند زندگی میکرد. ایشون میگه از لحاظ تکنیکی شما داخل شهرین اما خیلی دور و ناگهان وارد فضایی کاملا متفاوت میشین و این کیفیتی بود که برای لیت افترنون خواستم. البته منظورشون تفاوت شوکه‌آور فضای شهر و ساحل هست که با اینکه کنار همن، ولی وقتی که میدین توی ساحل خیلی شوکه میشین که مثل یه دنیای دیگه است و این دقیقا همون کیفیتی بوده که برای لیت افترنون میخواستن. کیفیت جاری و سیال در سراسر فیلم به چشم میخوره. جایی که امیلی وقتی که بچه است روی شنهای ساحل بازی میکنه یا از میون وضعیتهای درونی به سمت زمان حال نرم و تسلیگر به عنوان یک موج شنا میکنه و جریان جزر و مد خاطرات ادامه داره. خانم بگنال توضیح میده داشتن دوربینی پویا یا داینامیک خیلی چالش برانگیز بود، چون این حرکات دوربین رو به صورت دو بعدی کار می‌کردیم. وقتی که داستان تبدیل به استوری بورد شد، تیم تولید کار ساخت پریویز رو شروع کردند تا حرکات دوربین و سرعت‌های گوناگون دوربین رو تست بکنند. ایشون میگه هرچند ما دقیقاً از نگاه امیلی به ماجرا نگاه نمی‌کنیم، ما احساسات امیلی در خصوص خاطره محول شده بهش رو تماشا می‌کنیم. البته اینجا داره به نوعی تجسم خاطرات داره رخ میده. بنابراین روی ساحل در خاطرات امیلی، چون که خیلی خوشحال هست، دوربین به صورت آزادانه میچرخه و حرکت میکنه و بعد یک عدم تعادل خفیف وجود داره، جایی که به عنوان تماشاگر نمیتونید بفهمید که کدوم سمت بالاست یا کدوم سمت آسمونه. ما واقعا در مورد دوربین و انتظارات مخاطب از اینکه دوربین قراره کدوم سمت بره یا در مورد اینکه کدوم بخش از کاراکتر در محدوده دید وجود داشته باشه بازی کردیم. We'll be right back. برای نگه داشتن خاصیت سیال بودن این سکانس های پیچیده، برخی از این سکانس ها باید فریم به فریم انیمیت می شدن. این فریم ها دارای کیفیتی به خصوص هستند. فریم های دوتایی می تونن مقداری بیشتر وزن داشته باشند و گاهی این چیزی است که نیاز دارید. باید بعضی از اون سکانس ها رو هم فریم به فریم انیمیت می کردیم، چون وقتی حرکت دوربین دارید تمایل به ایجاد حرکت های منقطع و ناهموار وجود خواهد داشت. هنگامی که خانم بگنال میگفت که پروژه دمدمای بعد از ظهر چالش برانگیزترین کاری بود که تا به حال روش کار کرده، جدای تجربه‌ای که براش داشته، ایشون قدردان تیمی هست که توی کارتون سالون کنار هم جمع شدند و هنرمندانی که روی پروژه کار کردند. ایشون میگه قبلا چند فیلم کوتاه کار کرده بودم خیلی وقتا پیش، اما اونها از لحاظ ابعاد کادر فنی خیلی کوچکتر بودند. از منظر خواسته های من برای یک فیلم اونها مطمئنن خیلی کوچیک بودند، اما توی این یکی مدت زمان زیادی در خصوص این کار فکر کرده بودم و خیلی مشتاق بودم. قبل از اینکه حتی استارت کار رو بزنم میتونستم حس و ظاهری که قرار هست داشته باشه رو ببینم. روی این یکی عقده‌هامو خالی کردم. به عبارت دیگه این جاه طلبانه ترین پروژه‌ای هست که تا به حال روش کار کردم. خب حالا میریم سراغ مطلب بعدی و عنوان مطلب این هست: خالق انیمیشن محبوب باب اسفنجی شلوار مربعی استفن هلینبرگ در 57 سالگی متاسفانه درگذشت. دلیل مرگ ایشون یه بیماری نادر به اسم ALS بود که سلول‌های عصبی و تناب نخاعی رو تحت تاثیر قرار میده. خود آقای هلینبرگ حدود 1.5 سال پیش گفته بود که به این بیماری مبتلا شده. اون موقع گفته بود که کار روی باب اسفنجی رو تا جایی که بتونه ادامه خواهد داد و خودش و خانواده‌اش از ابراز محبت و حمایت مردم تشکر و قدردانی کرده بودند. آقای هلینبرگ باب اسفنجی رو در سال 1999 تهیه کنندگی، نویسندگی و کارگردانی کرد و این انیمیشن رفت تا به عنوان بلندترین سریال تلویزیونی در آمریکا و محبوبترین برنامه در شبکه نیکلدئون مبدل بشه و در این مسیر برنده 2 جایزه امی و 6 جایزه انی آوارد شد. ایشون کار روی برنامه سریال باب اسفنجی رو متوقف کرد تا روی انیمیشن سینمایی فیلم باب اسفنجی شلوار مربعی کار بکنه که این انیمیشن در سال 2004 عرضه شد. اما بحث تولید سریال رو به دوست و شریک همیشگیش پال تیبت واگذار کرد. او مجدداً برای تولید سری دوم از فیلم باب اسفنجی شلوار مربعی بیرون از آب برگشت که به عنوان نویسنده و تهیه کننده اجرایی اونجا ایفای نقش کرد. البته در مورد باب اسفنجی شلوار مربعی بیرون از آب هم یه مطلب مفصلی توی پویانما هست که میتونید ازش استفاده بکنید. شبکه تلویزیونی نیکلدئون یا نیکلودیون طبق خبری اعلام کرد که از صمیم قلب درگذشت استیو هلینبرگ رو تسلیت میگه و در ادامه توضیح دادن که ایشون یک دوست داشتنی و یک شریک خلاق در این شبکه بودند و از صمیم قلب به خانواده ایشون هم تسلیت گفتند. ایشون باب اسفنجی رو با حس قدرتمندی از شوخ طبعی و معصومیت نوشتند که برای نسل‌های متمادی شادی رو به خانواده‌ها و کودکان در همه جای جهان به ارمغان آورده بود. این انیمیشن نمادی از ارزش مثبت‌اندیشی، دوستی‌ها و قدرت بی‌نهایت تخیلات است. خب دوستان گرامی، این پادکست هم همینجا به اتمام میرسه. ممنونم که زمان گذاشتید و این پادکست رو گوش دادید و باز تاکید میکنم ممنون میشم که این پادکست و مطالب پویانما رو در شبکه‌های مجازی به اشتراک بگذارید. خیلی ممنونم. منتظر پادکست‌های دیگه از پویانما باشید. به امید دیدار.